سوال کردند که لطفاً نام کتاب‌های اربعه را بفرمایید. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. ماجرا چیست؟ کتاب‌های اربعه چی هستند؟
مرادشون طبعاً کتب اربعه حدیثی شیعه هست که سه عالم بزرگوار ایرانی الاصل شیعی این کتب رو تدوین کردن. من تعبیر ایرانی الاصل رو کردم در حقیقت برای اشاره به این نکته.
بله.
و این سالم بزرگوار به ترتیب زمانی هم که بخوام عرض بکنم، ابتدا مرحوم سعادت الاسلام کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، که کتاب بسیار ارزشمند الکافی رو ایشون تدوین کرد، دوره حیات مرحوم کلینی که اهل کلین نزدیک همین شهر ری خودمون بوده، ایشون دوره حیاتشون معاصر همین دوره غیبت صغراست، چون وفات ایشون هم سال 329 هجری آخرین سال غیبت صغراست و عمدتاً هم در بغداد بوده اواخر عمرش رو، سالهای آخر عمرش رو، و اما پیش از اون در ری بوده و برخی از محدثان قم هم از او بهره حدیثی برده اند و احادیث او رو نقل کردن. ایشون کتاب کافی رو نوشت. کافی کتاب بسیار ارزشمندی است. میسمو گفت سه بخش عمده داره. یک بخش اولش که دو جلد اول هست با عنوان الاصول که از عنوانش پیداست ناظر هست به مباحث اعتقادی و به خصوص جلد اولش کتاب الحجه که امام شناسی است، روایات خیلی خوبی درباره جایگاه و شؤون امامت داره، و جلد دومش مدار روایات اخلاقی رو نقل کرده. جلد سوم تا هفتم این کتاب، این پنج جلد، نازل هست به فروع با عنوان الفروع من الکافی و ابواب مربوط به مسائل تشریعی و فروعات رو و مسائل فقهی رو نقل کرده، و بالاخره جلد هشتم با عنوان الروزه من الکافی، معروف به کتاب روزه، که در اونجا مرحوم کلینی روایات متفرقه در ارتباط مسائل مختلف رو اونجا آورده. و خب این هشت جلد انصافا مجموعه بسیار ارزشمندی است، هزاران حدیث رو جمع کرد از اون اصول حدیثی که در زمان ائمه علیهم السلام صحابه ائمه تدوین کرده بودن و رسید به دست ایشون. ایشون در این مجموعه جمع کرد که ماندگار بشه و ماندگار شد انصافا.
ولی بیشتر ما با اصول کافی آشنایی، ما اسمش بشنیدیم.
اما فروع خب طبعا فقهای ما ارتباط دارن، روزه هم البته خب روایت خوبی درش هست و استفاده میشه. بله، اصول ترجمه شده و خب در خونه ها و این هم هست و انصافا کتاب ارزشمندی است و توصیه هم باز میشه کرد به اینکه حتما این اصول مورد مراجعه و مطالعه قرار بگیره، هم روایات بله. امام شناسیش و هم روایات اخلاقی جلد دوش.
بله.
و اما کتاب بعدی باز به ترتیب زمانی بخوام پیش بریم، مرحوم شیخ صدوق هست که از جهت زمانی دوران جوانی شیخ صدوق معاصر با دوران حیات مرحوم کلینی هست، چون شیخ صدوق متولد حدوداً 305 تا 310 هجریه و وفاتش هم 381 هست. از علمای قرن چهار شیعه است که هم در قم بوده، هم ارتباط با ری داشته و همینطور بغداد و همینطور سفرهای به خراسان و این نقاط دوردست خراسان و بزرگ اون زمان داشته، و کتاب من لا یحضره الفقیه رو ایشون می‌نویسه. روی نام کتاب تعبیر کتاب هم میگن هست، کتاب و من لا یحضره الفقیه. و این رو در حقیقت در پاسخ به درخواست یکی از بزرگان و شیعیان می‌نویسه که به نحوی خواسته بود مرحوم صدوق یک مجموعه ای رو فراهم بکند که ایشون اگر خواست دسترسی به احکام و اینها در حقیقت توضیح المسائلی مثل امروزه اونطور در قالب روایه نقل روایات، و مرحوم صدوق این کتاب ارزشمند رو تدوین میکنه و خب توضیحات این کتاب داره، ابوابش و اینها که حالا دیگه عرض نمی‌کنم. و اما سومین و چهارمین کتاب از این کتب اربعه از یک مؤلف هست و اون مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی که ایشون از علمای قرن پنجم ما بوده، شاگرد مرحوم شیخ مفید بوده، هم دو شاگرد مرحوم سید مرتضی و اینها بوده و متوفای 460 هجری است و در حقیقت به نحوی مؤسس حوزه نجف. ایشون در بغداد بود و شاگردین بزرگان رو میکرد، البته بعد از هجوم عرض میکنم که سلاجقه به بغداد و اینها و آتش زدن کتابخانهشون و برخی متعصبینی که در بغداد بودن از حنابله و اینهایشون ناچار شد هجرت در 12 سال آخر عمرش هجرت به نجف بکند، به حوزه نجف رو تأسیس بکند و دو کتاب ارزشمند تهذیب الاحکام و الاستبصار، این دو کتاب هم تألیف مرحوم شیخ توسیس. این سه عالم بزرگوار معروف به محمدون ثلاث اول هستند. محمدون ثلاث، سه محمد، نام هر سهشون محمد بوده، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق و محمد ابن حسن توسی. تأکید کردم که اینا هر سه ایرانی هستن. مرحوم شیخ توسی هم خب اهل توس بوده. برای این نکته است که اشاره دارم به این شبهه بکنم که بعضا امروز در فضای مجازی مطرح میکنن که این عرب ها مسلمان ها اومدن اسلام رو و دین خودشون رو تحمیل کردن به ایرانی ها به زور شمشیر و امثال اینها. در پاسخ، یکی از پاسخ های خوبی که میشه داد، پاسخ نقضی به نحوی میشه داد، این که خب اگر بنا بود که امر تحمیل باشد، ایرانی ها نباید این همه نقش می داشتن در گسترش هم اصل اسلام و هم تشیع و هم روایاتی که اهل سنت نقل کردن، چون صحاح سته هم که اهل سنت داره، اون 6 کتابی که اونها داره، همشون ایرانی ها باز تدوین کردن.
عجب.
بله، یعنی ما الان 6 کتاب اهل سنت داریم، کتاب اصلی حدیثی اهل سنت و 4 کتاب هم شیعه، 10 کتاب معروف حدیثی شیعه و اهل سنت همشون ایرانی ها داشتن. این چطور میشه که
جالبه.
اسلام تحمیل بر این ملت شده باشد و اینها خب هجوم به ایران کم رخ نداده. اسکندر قبلا هجوم کرد، مغول ها بعد از اسلام هجوم کردن، اما ایرانی ها فرهنگ اونها رو نپذیرفتن.
بله.
چطور شد که اینها فرهنگ اسلام رو پذیرفتن و خودشون مروج شدن؟ اینها نکاتی است که به هر حال باید در پاسخ
خیلی عالی و خیلی جالب بود برای خود من. جناب استاد بد نیست اشاره بفرمایید که حالا چرا این 4 کتاب به عنوان منابع اربعه شیعه در واقع شناخته میشه؟ مثلا ما کتابی مثل کتاب شریف بهارالانوار رو چرا جزو این حساب نمی‌کنیم، با اینکه اونم یک مجموعه حدیثی بسیار معظم و بزرگه؟
بله، عرض میکنم که ببینید، گفت محمدون ثلاث اول، چرا؟ به جهت اینکه ما این سه بزرگوار رو در یک دوره‌ای داریم که شیعه داره از دوره حضور وارد دوره غیبت کبرا میشه.
بله.
مرحوم کلینی دوره غیبت صغراست، مرحوم صدوق در حقیقت مرز میان غیبت صغرا و کبراست، هر دو دوره رو درک کرده. مرحوم شیخ طوسی هم در دوره غیبت اوائل قرن اول دوره غیبت کبراست و این بزرگواران آمدن اون مواریث حدیثی که اصحاب ائمه در قالب اصول اربعه و غیر از اون 400 اصل حدیثی که اصحاب ائمه میرفتن روایات رو از امام میشنیدن میوردن ثبت میکردن در این اصول، اینها به دست این بزرگواران رسید، اینا رو آوردن تجمیع کردن در قالب این مجموعه ها. بنابراین ارزش کار این سه بزرگوار است که مجموعه سازی کردن، جوامع حدیثی رو فراهم کردن، تبویب کردن. مثلا فرض کن فلان صحابی امام یک کتابی داره درباره الصلات، راجب نماز، راجب زکات، راجب صوم، روزه، امثال اینها، اینا مجموعه این احادیث آوردن در قالب کتاب الصلات، کتاب الصوم، و این که مجموعه اینها کنار هم شد یک مجموعه با عنوان الکافی، با عنوان من لا یحضر الفقیه، امثال اینها، مجموعه سازی کردن که ماندگار بشه، اینها متفرق نشه، از بین نره. و البته هم تو اشاره کردید، قرنها گذشت، بزرگان مثل مرحوم علامه مجلسی پیدا شدن در قرن 11، معاصر ایشون مرحوم شیخ حر عاملی باز در قرن 11، معاصر اینها کمی جلوتر مرحوم فیض کاشان که اتفاقا نام این سه هم محمد هست، لازم که محمدون ثلاث اخر.
درست.
مرحوم مجلسی محمد باقر ابن محمد تقی مجلسی، مرحوم شیخ حر عاملی محمد ابن حسن ابن حسن حر عاملی، و همینطور مرحوم فیض کاشان باز نامش محمد بوده، و این هر کدوم باز جوامع حدیثی رو تدوین کردن. مثلا مرحوم شیخ حر عاملی این کتب اربعه رو آورد در قالب کتابی با عنوان وسائل الشیعه گنجوند.
درست.
و حالا مجموعه 20 جلدی یا 30 جلدی وسائل الشیعه بسته به 2 چاپی که وجود داره، ایشون اومد تبویب کرد احادیث این 4 کتاب رو در قالب کتاب جدید با عنوان وسائل شیعه که به تعبیر برخی از بزرگان چکش دست مراجع هست. یعنی در حقیقت مراجع برای استنباط احکام خیلی راحت میرن سراغ وسائل و از ابواب اونجا احادیث رو استفاده میکنن. مرحوم علامه مجلسی با استفاده از امکاناتی که اون زمان صفویه به خصوص فراهم کردن در اختیار این دولت شیعی در اختیار علامه مجلسی قرار داد،
بله،
آثار حدیثی متعدد و از جاهای مختلف جمع‌آوری کرد، در قالب این مجموعه حدیثی 110 جلدی بهار الانوار جمع کرد و انصافاً کار ارزشمندی و این نام سزاوار این کتاب هست، بهار الانوار، دریاهای نور هست واقعا این کتاب. و همینطور مرحوم فیض کاشانی هم کتاب حدیثی الوافی رو، کتاب وافی رو ایشون جمع کرد که البته کتاب حدیثی است، کتاب صافی هم از صافی، تفسیر صافی هم که معروف مال مرحوم فیض کاشانی. این سه مجموعه حدیثی هم خب در قرن 11 با این شکل جدید فراهم شد.